ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. شماری از نمایندگان مجلس برای آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی می‌خواندند از حسن روحانی انتقاد کردند. بیش از 50 مؤسسه حقوقی و غیر دولتی از فهرست دریافت بودجه سال آینده حذف می‌شوند. گروه جیش العدل مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی می‌خواندند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این تذکر کتبی نمایندگان منتقد گفتند که برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. رئیس جمهوری ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در تذکر دیگر از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر آنچه عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی و جلوگیری از سفر هیئت‌های کارشناسی سایر کشورها برای توسعه توان موشکی ایران خوانده‌اند سوال کردند، اما توضیحی درباره زمان سفر این هیئت‌ها و اینکه از چه کشوری هستند ندادند. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از حذف 51 مؤسسه حقوقی و غیر دولتی از فهرست دریافت بودجه سال 93 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد بخشی از لایحه بودجه که مربوط به کمک مالی به مؤسسات فرهنگی بود حذف شده است. سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و هیئت رزمندگان اسلام از جمله مؤسسات غیر دولتی و حقوقی بودند که در سال 93 دیگر کمکی از دولت دریافت نخواهند کرد. حذف بودجه این مؤسسات حقوقی و غیر دولتی تنها در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود و در نهایت توسط شورای نگهبان تایید شود. گروه جیش العدل روز شنبه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به این گروه مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. گروه جیش العدل اعلام کرده است 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را به اسارت گرفته است. پیشتر خبرگزاری های ایران از ناپدید شدن 5 نفر از دیدبان های مرزبانی ایران در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان و احتمال انتقال این افراد به داخل خاک پاکستان خبر داده بودند. دو کامیون حامل مواد غذایی و دارویی نتوانستند محموله خود را به شهر حمص در سوریه منتقل کنند. این دو کامیون روز شنبه زیر آتش سنگین قرار گرفتند و وادار به بازگشت شدند. بر اثر این حمله 4 امدادگر زخمی شدند. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به ارتکاب این حمله متهم کردند. این واقعه تداوم آتش‌بس 3 روزه میان حکومت و مخالفان را در پرده‌ای از ابهام قرار داده است. و مخالفان دولت در اوکراین در نظر دارند امروز یکشنبه تظاهرات بزرگ دیگری برگزار کنند. این تظاهرات در حالی قرار است برگزار شود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کیف پایتخت این کشور بازگشت است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیهای دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریشه باشید که همکارم مهتاب وحیدی راد هر هفته برای شما از آخرین حوادث حقوق بشری از ایران برای شما تهیه میکنه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از احکام صادره طی هفته گذشته. محمد باقر علوی، عضو نهضت آزادی ایران، به اتهام عضویت در این گروه سیاسی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال زندان محکوم شد. محمد باقر علوی پس از انتخابات سال 88 2 بار در سالهای 88 و 91 بازداشت شده بود و همکنون با وثیقه آزاد است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
مثل بسیار دیگری از احکامی که در این چند سال شاهد بودیم که صادر شده، حکم کلوی آقای علوی صادر شده هم باز در یک روند غیرقانونی، یعنی در دادگاهی که غیر علنی بوده، بدون عضو رعیت منصفه و در روندی از بازداشت و بازجویی که اون هم غیرقانونی طی شده، صادر شده حکم نهایی. و البته عملا هدف قرار داده نهضت آزادی ایران رو که فعالیت خودش رو در چارچوب قانون اساسی تعریف کرده. این دست فشارها بر اعضای نهضت آزادی کم سابقه نیست، به ویژه بعد از انتخابات سال 88 تعدادی از اعضای نهضت آزادی الان در زندان هستند، جمعی پیوسته بازداشت شدن، احضار شدن، از جمله شخص دبیرکل نهضت آزادی آقای دکتر یزدی، که این پرونده آقای علوی بی ارتباط نیست با آقای دکتر یزدی، چون به هر حال ایشون از نزدیکان آقای دکتر یزدی بودن و به نوعی اعمال فشار هست بر نهضت آزادی برای اینکه بیش از پیش فعالیت‌های خودش رو متوقف کنه، که خب دیرست متاسفانه اینجور شده، یعنی عملا نهادهای اطلاعاتی امنیتی مانع از فعالیت نهضت آزادی میشن و در مجموع تلاش میکنن که هر گونه صدای مخالف رو در حوزه اپوزیسیون ساکت و خاموش کنن.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک، که تابستان امسال برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت، در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شد که از این 10 سال 6 سال آن تعزیری و 4 سال آن تعلیقی است. اتهام او جاسوسی و همکاری با دول متخاصم عنوان شده است. حمید بابایی به گفته همسرش در تمام مراحل بازداشت و دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در جلسات دادگاه وکیل تسخیری داشته. اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت‌های متخاصم پیشتر هم درباره دانشجویان خارج از کشور سابقه داشته. امید کوکبی که در مقطع دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا تحصیل می‌کرد، بهمن ماه سال 89 در پی بازگشتش به ایران بازداشت شد و به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شد که از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. پدر زانیار مرادی، زندانی کرد محکوم به اعدام، از تشکیل پرونده‌ای دیگر برای فرزندش خبر داده، پرونده‌ای به اتهام قتل. او میگوید از آنجایی که قوه قضاییه به دلیل اعدام‌های به اتهام محاربه از طرف نهادهای حقوق بشری تحت فشار قرار گرفته، برای زانیار و لقمان مرادی پرونده‌ای با اتهام قتل در دادگاه کیفری تشکیل داده تا اعدام این دو زندانی در چارچوب اجرای حکم قصاص باشد. زانیار و لقمان مرادی که از 4.5 سال پیش در زندان به سر میبرند، متهم شدند به محاربه و دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که خود و خانواده‌هایشان آن را رد می‌کنند. این دو زندانی کرد چندی پیش در نامه ای سرگشاده نوشته بودند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده است. اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی، در این باره میگوید:
چندی پیش نماینده دادستانی که جهت سرکشی به زندان رجای شهر رفته بود به نام آقای خدابخش، به زانیار میگه که پرونده شما از دست قاضی صلواتی گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده. بعد از پرسجوهای زیادی که در رابطه با این تغییر سیاست سیستم قضایی ایران تحقیق کردیم، چند نفر از کارشناسان حقوقی استنباطشون از این وضعیت اینه که متأسفانه میخوان پرونده دیگری به اتهام قتل در دادگاه کیفری برای زانیار و لقمان درست کنن که بتونن هرچه زودتر پروندهشون رو به پیش ببرن. زانیار و لقمان که حدوداً 5 سال تو زندانن، نه از ملاقات برخوردارن و نه از وکیلی برخوردارن.
و خبرهایی از احضارها و بازداشت‌های چند روز اخیر. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران روز چهارشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد. او در صفحه فیسبوکش نوشته به افترا و توهین به قوه قضاییه، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده است. صادق زیبا کلام علت بازداشت و تشکیل این پرونده را نامه سرگشادش به حسین شریعت مدوری مدیر مسئول روزنامه کیهان عنوان کرده است. منابع دانشجویی از بازداشت چند فعال دانشجویی و اینترنتی در ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها مسلم بوشهریان فعال سایبری، ساسان و سیاوش جنتیان دو فعال دانشجویی و رضا آل ناصر نویسنده وبلاگ کنکاش طی دو هفته اخیر بازداشت شدند و از اتهام و محل نگهداریشان اطلاعی در دست نیست. همزمان رئیس پلیس فتای استان ایلام هم از بازداشت یک فعال اینترنتی خبر داده. علی عباسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اتهام این فعال اینترنتی را فعالیت‌های غیر اخلاقی در اینترنت عنوان کرده و از ارسال پرونده او به مراجع قضایی خبر داده است. دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی زندانی روز یکشنبه برگزار شد و این بار هم قاضی با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرد. مریم شفیع‌پور دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه بین المللی قزوین و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال 88 از 6 ماه پیش در بازداشت است و در زندان اوین به سر می برد. همسر سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین میگوید همسرش نیاز به درمان دارد اما مسئولان با مرخصی استعلاجی یا انتقال او به بیمارستان موافقت نمی کنند. سعید آبدینی که از مهر ماه سال پیش در زندان به سر میبرد به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی همسر سعید آبدینی درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
پدرشون که هر هفته ملاقات دارن متوجه شدن که وضعیت خونریز داخلیشون همچنان ادامه داره و هم پزشک خود زندان و هم پزشک بیرون معاینه کرده بودن سعید و گفته بودن نیاز به جراحی داره و خیلی پیگیر این کار هستیم. پدرشون تو ایران مخصوصا هستن ولی متاسفانه هنوز مجوز ندادن و خیلی نگران وضعیت جسمیشون هستیم. این خونریزی داخلی از زمانی شروع شد که ماهای اول مخصوصا که خیلی سعید و تحت فشار و شکنجه قرار دادن و ضرباتی که اونجا وارد شد بهش.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل خونریزی داخلی و ناراحتی کلیه باید هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود. حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید.
الان 7-8 تا پزشک 100 بلگ مدارک حسین را دادن به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره چون وضعیت حسین وخیمه. یک کلیهش از دست رفته، الان هم خونریزی گوارشی داره، ناراحتی کلیوی داره، مشکلات دیگه. پزشکان هم گفتن که اگر به زودی تحت درمان قرار نگیره باید کلیه چپ کلی از بدن جدا شه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده که اگر نگه دارن مرگ زانشی تهدید میکنه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی، امید بهروزی از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین حال جسمی نامناسبی دارد اما مسئولان با مرخصی استعلاجی او یا انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. امید بهروزی از وکلای دراویش گنابادی است که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبر و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مجدداً خب دخالت‌های توی روند درمانی دراویش زندانی به وجود اومده از سمت قاضی صلواتی و وزارت اطلاعات که آقای امید بهروزی شهریور ماه سال 90 که شیراز دستگیر شدن، موقع دستگیریشون مورد ضرب و شتم واقع شدند و گوش سمت چپشون شدیداً آسیب دیده و در طول این 29 ماهی هم که گذشته از بازداشتشون هیچ اقدام اجازه ندادن و به دلیل اینکه اون مدتی که ایشون انفرادی بودن و فصل سرما بوده آسیب شدید به عصب شنواییشون وارد شده که گوش سمت چپشون که تقریبا دیگه ناشنوا شده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.